اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 21 جنوری سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز برنامه رویا زمانی مشروع اخبار را به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. سه عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده و یک سناتور امریکایی از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا دارایی های افغانستان را آزاد کند تا به مشکلات اقتصادی و فاجعه بشری آن کشور رسیدگی شود. تام مالینسکی دموکرات و پیتر مایجر عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده با نشر نامه از رئیس جمهور بایدن خواستند تا بخش قابل ملاحظه پول های مسدود شده افغانستان را آزاد سازد تا به گفته آنان رنج و علم افغانهایی که با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم می کنند کاهش یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیززاده.
این اعضای مجلس نمایندگان امریکا گفتند که این پولها در واقع بخشی از کمک های خارجی بود که برای مردم افغانستان اختصاص یافته بود، اما حکومت جو بایدن پس از مسلط شدن طالبان در 15 اگست سال 2021 میلیاردها دلار دارایی مردم افغانستان را منجمد کرد. در بخش از این نامه آمده است زمانی که آخرین نیروی امریکایی افغانستان را ترک کرد، ایالات متحده تعهد کرد که افغانستان را تنها نمیگذارد. این اشتباهی است که ما قبلا مرتکب شدیم و پیامد سنگین برای امنیت خود و همچنین مردم افغانستان داشت. در این نامه آمده است که امریکایی‌ها باید با وعده خود پایبند باقی بمانند و آنچه لازم است انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌های حاصل شده در 20 سال گذشته از بین نمی رود. این سه عضو مجلس نمایندگان امریکا همچنین گفتند که ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که افغانستان بار دیگر به بستری برای سازمانهای دهشت افغانی تبدیل شود که قصد کشتن امریکایی ها و حمله بر کشور ما را دارند. برنی سندرز، سناتور برجسته دموکرات، در یک پیام توییتر نگاشته است که افغانستان با یک فاجعه انسانی مواجه است. او از حکومت به رهبری بایدن خواسته است که فوراً میلیاردها دلار بودجه مسدود شده افغانستان را برای کمک به جلوگیری از این بحران و جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر آزاد کند.
وزارت دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه نخستین ویدیوی حمله طیاره بی‌سرنشین ایالات متحده را نشر کرد که در اثر آن در غیر نظامی به شمول 7 کودک افغان در شهر کابل کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز این ویدیو را از طریق قانون دسترسی به آزادی معلومات ایالات متحده پس از آن به دست آورد که در برابر فرماندهی مرکزی ایالات متحده اقامه دعوا کرد و پس از برنده شدن ویدیوی کامل این حمله مرگبار را در وبسایت خود نشر کرد. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده از این حمله که به تاریخ 29 آگست سال 2021 یعنی یک روز قبل از خروج آخرین نظامی ایالات متحده از افغانستان صورت گرفت در قدم نخست دفاع کرد، اما بعد آن را یک اشتباه غم‌انگیز خواند. ویدیوهایی که توسط نیویورک تایمز نشر شده تقریبا 25 دقیقه است که دو طیاره بدون سرنشین آمریکایی لحظات قبل از حمله، هنگام حمله و پس از آن حمله را نشان می‌دهد. در این ویدیو نشان داده می شود که مردم محل پس از حمله تلاش می کنند تا با آب پاشی آتش موتر نوتریتا را که هدف حمله قرار گرفته است خاموش کنند. در این ویدیو افراد مشاهده می شود که در نزدیکی محل حمله در حال رفت آمد هستند. نظامیان ایالات متحده گفتند که آنان معتقد بودند که تندروان وابسته به داعش در موتر مورد حمله حضور دارند و احتمالاً حمله دیگر را در نزدیکی میدان هوایی کابل انجام دهند، جایی که نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا با عجله تلاش می‌کردند تا روند تخلیه را انجام دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 20 ماه جنوری در برلین با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان ملاقات کرد تا در مورد تشدید تنش‌ها روی اوکراین و سایر مسائل امنیتی بحث کنند. حضور تخمیناً 100,000 سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین نگرانی غرب را دامن زده است که ممکن مسکو مصمم به حمله بر کشور همسایه خود است. وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در اوکراین گفت که ایالات متحده در پیوند به مسئله اوکراین با روسیه دو گزینه واضح پیشنهاد کرده است: گفتگو و دیپلماسی و یا تقابل و پیامدهای آن. اسرائیل یک معامله 3.4 میلیارد دلاری را به منظور خریداری 3 تحت البحری پیشرفته از آلمان امضا کرده است. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه با تایید این خبر گفته است که این تحت البحری های برقی دیزلی توسط یک شرکت آلمانی تولید خواهد شد و قرار است تا 9 سال آینده به اسرائیل تحویل داده شود. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که این تدارکات توانمندی نیروی بحری اسرائیل را تقویت بخشیده و به برتری امنیت اسرائیل در منطقه کمک میکند. بخش از هزینه این تحت البحری ها را حکومت آلمان پرداخت خواهد کرد. یک نهاد بشری و یک اداره ناظر جنگ سوری گزارش داده است که حمله راکتی بر یک شهر شمالی سوریه که تحت کنترل جنگجویان مخالف ترکی قرار دارد روز پنجشنبه 6 غیر نظامی را کشت و بیش از 10 تن را زخمی ساخت. این دو نهاد نیروهای کرد سوری را که توسط ایالات متحده حمایت می شوند مسئول این حمله می نامند. شهر افرین سال 2018 به این سو در پی عملیات نظامی تحت حمایت ترکیه که جنگجویان کرد سوری و هزاران باشنده کرد را از منطقه بیرون راند تحت کنترل ترکیه و جنگجویان مخالف سوریه قرار دارد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز پنجشنبه از یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد که در مورد همکاری بین دو کشور صورت گرفته است. این تماس‌ها یک هفته پس از آن صورت گرفت که مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات با ایالات متحده در مورد تنش‌ها پیرامون اوکراین گفته است که او امکان ارسال منابع نظامی روسیه به کیوبا و ونزوئلا را در صورت نه تایید و نه حذف نمی‌کند که ایالات متحده و متحدانش فعالیت‌های نظامی خود را در اطراف روسیه محدود نسازند. دفتر مادورو در بیانیه گفت که پوتین حمایت چندبعدی را برای دفاع از حاکمیت و تشویق برنامه‌های توسعه‌ای در آمریکای جنوبی را ابراز داشت. در این بیانیه آمده است که رؤسای جمهور از افزایش تجارت بین دو کشور، راه اندازی خدمات هوایی بین کاراکاس پایتخت ونزوئلا و مسکو و عرضه واکسن کووید 19 روسیه به ونزوئلا صحبت کردند. و یک دختر نوجوان 19 ساله بلژیمی بریتانیایی موفق شد تا با پرواز به دور دنیا به تنهایی رکورد جوانترین پیلوت زن در جهان را به نام خود رقم زند. خانم روترفورد سفر خود را در 18 ماه آگست سال گذشته از بلژیم آغاز کرده بود. روز پنجشنبه 20 جنوری طیاره او در بلژیم نشست کرد. او تا این سفر 51,000 کیلومتر مسافت را طی کرده و از 52 کشور در 5 قاره دیدن کرده است. خانم روترفورد پس از نشست در بلژیم در حالی که لبخند بر لبان داشت به خبرنگاران گفت این تجربه ای بود که هرگز تکرار نخواهد کرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. یک سال از تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سپری می شود. وی شیوع کرونا این بیماری همگیر جهانی را به ارث برد که در مسیر مبارزات انتخاباتی قول پایان دادن به این بیماری را داده است. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا گزارشی از نحوه مدیریت رئیس جمهور بایدن در بخش این بیماری همگیر تهیه کرده که جزئیات آن را لیلا محبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
جو بایدن برای پایان دادن به همگیری ویروس کمپاین کرد. اکنون با گذشت یک سال از ریاست جمهوری و این بیماری همگیر به سومین سال خود می‌رسد. تام هارت رئیس کمپاین وان است. او می‌گوید:
The president is really succeeding on the global.
رئیس جمهور واقعا در پاسخ جهانی از طریق تعهدات مستقیم ایالات متحده با کشورهای نیازمند از نظر ارسال واکسین، از نظر کمک مالی و از نظر همکاری موفق است.
اما آقای هارت اضافه می کند که آنچه اتفاق نیفتاده است خرید عظیم از سوی همتایان بایدن است. جایی که آنها هنوز موفق به ارائه یک رهبری جمع‌آوری واکسین برای سایر کشورها در یک کمپاین متحد به منظور پایان دادن به بیماری همگیر نشدند. وی می گوید که آنچه اتفاق می افتد این است که کشورهای ثروتمند تعهدات خود را می پذیرند و به نظر خوب می آیند، اما اجزا به کل اضافه نمی شوند. با افزایش سرسام‌آور موارد کووید 19 به دلیل شیوع نوع اومیکرون آن، ماه جنوری نخستین بار بود که نظرسنجی ها نشان داد امریکایی های بیشتری از مدیریت بایدن در قسمت این بیماری همگیر ناراضی اند. اریک فیگلدینگ، عضو ارشد فدراسیون دانشمندان امریکایی، می گوید
فکر می کنم که حکومت بایدن در مجموع خوب عمل کرده است. بنابراین با باور من آنها برای این کار خود نمرات منفی و مثبت دریافت می کنند. با این حال مسئله این است که اغلب برخی از سیاست های آنها پیش از حد فقط روی واکسین شدن تکیه کرده است.
فیگلدینگ، متخصص امراض همگیر، می گوید که حکومت بایدن می توانست برای مبارزه با اطلاعات نادرست و اطمینان از اینکه بودجه اضطراری برای مکاتب جهت تقویت سیستم های تهویه هوا اقدامات بیشتری انجام دهد. او اداره بایدن را به خاطر فراهم نکردن آزمایشات خانگی کووید و ماسک N95 به طور رایگان و پس از این که رئیس جمهور اخیراً برنامه بازپرداخت مصارف آن را توسط بیمه صحی اعلام کرد مقصر می داند و وی را مورد انتقاد قرار داده. می گوید
در مجموع این یک بیماری همگیر رهبری سیاسی و نیز یک ویروس است و همچنان رفتار انسانی و سیاست انسانی پیرامون آن است. بنابراین حکومت بایدن کنترل همه جنبه های آنها به ویژه معلومات نادرست در مورد آن را در دست ندارد. این از همه مهمتر نشان می دهد که همگیری فقط یک پدیده بیولوژیکی نیست، این یک پدیده اطلاعاتی است.
منتقدان می گویند دولت بایدن باید در صحنه جهانی و نیز در داخل کشور کارهای بیشتری انجام دهد تا واکسین های زیادتر را به افراد بیشتر برساند و کسانی را متقاعد سازد که برای اخذ واکسین مرددند تا وارد عمل شوند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
روسیه با جمع‌آوری 100 هزار نیرو در مرزهای اوکراین یک بحران بین‌المللی را ایجاد کرده است. ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه در امور سیاسی، اخیراً در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد این روسیه است که خرابکاری داخلی، بی‌ثباتی و گزینه‌های پرچم دروغین را برای اوکراین آماده ساخته است و این روسیه است که برای توجیه اقدامات خود اطلاعات نادرست و دروغ درباره اوکراین ایالات متحده و ناتو منتشر کرده است. ایالات متحده با یک سلسله از گفتگوهای دیپلماتیک به این تحریکات پاسخ داده است. معاون وزیر امور خارجه نولند گفت دیپلماسی بهترین گزینه برای بازگرداندن ثبات و امنیت برای اوکراین، اروپا و خود روسیه است. نولان، معاون وزیر خارجه ایالات متحده، گفت در گفتگوی ثبات استراتژیک با روسیه، ایالات متحده تعهد خود را به دیپلماسی با قرار دادن ایده‌های اولیه روی میز، از جمله در رابطه با شفافیت نظامی، اقدامات کاهش خطر و تمرینات نشان داده است.
We've also made clear that genuine progress can only take place in a climate of de-escalation.
ما همچنین تصریح کردیم که پیشرفت واقعی تنها در فضای تنش‌زدایی، نه تشدید، و بر اساس یک عمل متقابل واقعی می تواند رخ دهد. این مستلزم آن است که روسیه بر سر میز مذاکره بماند و گام‌های مشخص برای کاهش تنش‌ها بردارد.
نولان، معاون وزیر خارجه آمریکا، گفت روسیه اکنون یک انتخاب جدی دارد. آیا مسیر دیپلماسی و گفتگو را در پیش بگیرد یا در عوض به دنبال رویارویی و عواقب عظیمی باشد که در پی خواهد داشت؟
If the Russian government further invades Ukraine, further destabilizes Ukraine, we are ready and aligned with our allies.
اگر دولت روسیه بیشتر به اوکراین حمله کند، اوکراین را بی‌ثبات‌تر کند، ما آماده هستیم و با متحدان و شرکای خود همسو هستیم تا هزینه‌های سنگین را تحمل کنیم. ما با اقدامات اقتصادی گسترده، از جمله اقداماتی که قبلا مورد استفاده قرار نگرفتند، پاسخ خواهیم داد و هزینه‌های بسیار قابل توجهی بر اقتصاد روسیه و سیستم مالی آن تحمل خواهد کرد.
نولان معاون وزیر خارجه گفت اما اجازه دهید دوباره تاکید کنم که ترجیح ما دیپلماسی است. این رویکرد در گذشته نتایجی را به همراه داشته است. ما درباره ابزارهای متعددی مذاکره کرده ایم که بستر صلح و امنیت را تشکیل دادند، از جمله توافقنامه هلسنگی، پیمان INF و سایر توافقنامه های کنترل تسلیحات. نولان گفت که دیپلماسی در مشوره دهی و هماهنگی کامل با متحدان ما و یا هر کشوری که منافع آن تحت تاثیر قرار گرفته است راه روی به جلو است. این چیزی است که اکنون باید اتفاق بیفتد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و در ادامه گزارش ها، اتاق‌های صنایع و معادن افغانستان از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که بر معادن به مقیاس بزرگ و کوچک سرمایه گذاری کنند. از جانب هم این اتاق از افزایش عواید حکومت در نتیجه استخراج معادن خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شیرباز کمینزاده رئیس اتاق‌های صنایع و معادن در یک نشست خبری گفت که این اتاق با هماهنگی وزارت معادن و پترولیم در حال کار روی فهرست شرکت‌های علاقمند به سرمایه‌گذاری در معادن است. به گفته آقای کمینزاده، هدف از این کار جذب درست سرمایه‌گذاری و نقش فعال سکتور خصوصی در بخش استخراج معادن می باشد. آقای کمینزاده گفت که علاقمندی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان وجود دارد، چون به گفته وی امنیت تامین شده و فساد در بخش قراردادهای معادن از بین رفته است.
در بخش انرژی برق سرمایه‌گذاران خارجی حاضر آماده است، در بخش استخراج سرب سرمایه‌گذارا حاضر آماده است، در بخش میس و در بخش معادن کلان آهن ما و در اینا حاضر آماده هستند. لیتیومینی که ما برایشان سرمه سنگ میگیم، در این بخش ها تا آله در بخش مرمر، در بخش سایر معادن سرمایه‌گذار آمدن و آماده سرمایه‌گذاری هستند در افغانستان.
رئیس اتاق‌های صنایع و معادن افغانستان گفت که این کشور در 20 سال گذشته فرصت‌های بزرگی را از دست داده است، چون فرق بین صنعت و تجارت وجود نداشت و دولت مردان به اهمیت صنعت داخلی توجه نکردند. به باور آقای کمینزاده، بحران مالی کنونی ناشی از بی‌توجهی به صنعت داخلی است. از سوی دیگر آمار اتاق‌های معادن و صنایع نشان می‌دهد که در ماه‌های پسین درصدی عواید حکومت از بخش معادن افزایش یافته است. رئیس این اتاق گفت
که تاسو په تیر کلونو ته وګورئ، په یوه کال کې 100 میلیونه یا 100 میلیونه 200 میلیونه.
اگر به سالهای قبل ببینید، در یک سال 100 میلیون 150 تا 200 میلیون هم در بخش معدن به حکومت گذشته افغانستان ریالتی داده نشده، اما اکنون در 6 ماه معدنکاران افغان 4 میلیارد افغانی به امارت اسلامی از رهگذر استخراج معدن سپرده است.
میلیارد افغانی د افغانستان اسلامی امارت ته د معدن و د استخراج ریالتی ورته سپارلی.
با گفته کمینزاده، مهار رشوت، سهولت های قانونی، توجه به صنعت داخلی، جلوگیری از قاچاق معادن، مهار استخراج غیر قانونی از دلایل افزایش درصدی عواید حکومت طالبان از بخش معادن است. همچنان رئیس اتاق‌های صنایع و معادن از حکومت طالبان خواست که جهت رشد اقتصادی افغانستان در قراردادهای معادن و شرکت‌های داخلی اولویت دهد و با کشورهای همسایه در زمینه فرصت‌های مشترک همکاری کند. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد و صدای آمریکا، گفت که رشد اقتصادی افغانستان زمان ممکن است که دولت ملی با پشتیبانی مردمی شکل بگیرد، هویت بین‌المللی کسب کند و سپس بر اولویت‌های اقتصادی تمرکز نماید. آقای مشعل افزود
ظرفیت منابع طبیعی افغانستان میتونه اقتصاد افغانستان را به سمت یک رشد پایدار سوق بده. از طرف دیگه سازمان ملل برنامه توسعه پایدار را که برای تمام کشورها در نظر داشت در طول 3 سال گذشته به نتایج نسبتا خوبی دست یافته بود، که نسخه هایی که وزارت اقتصاد کار میکرد در رابطه با اهداف توسعه پایدار را ما هم مشاهده کردیم و نتایج خوبی دست یافته بود. به نظر ما انجام دادن نتایج و دستاوردهای کاری او محققینی که در اهداف توسعه پایدار در افغانستان کار کرده بود خودش یک پالیسی هست، کافیست انکشاف داده شود، کافیست اولویت‌هایش تشخیص شود، منابع عایداتیش سنجیده شود.
با این حال بر علاوه تاکید بر حفظ منابع طبیعی، سطح سرمایه‌گذاری مورد نیاز در اعطای قراردادها، تجربه معدنچیان و تاکید بر پروسس داخلی، اولویت دهی به سرمایه‌گذاران داخلی در قراردادهای مواد معدنی، مشارکت سرمایه‌گذار داخلی به عنوان شرط به شرکت‌های خارجی از عمده‌ترین پیشنهادهای اتاق‌های صنایع و معادن با حکومت طالبان است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک گزارش جان ساپکو مفتش عمومی خاص برای بازسازی افغانستان که در ماه جنوری سال 2021 به وزارت دفاع ارائه شد، تأکید میکند که به مقامات آمریکایی هشدار داده بود نیروی هوایی افغانستان بعد از خروج ایالات متحده توانایی بقا را ندارد. این گزارش هشدارهای جدی در مورد توانایی های نیروی هوایی افغانستان برای بقا را در دلاران بعد از خروج ایالات متحده ارائه می دارد. در این گزارش آمده است که افغانستان قادر نخواهد بود تیاراتی را که در اختیار دارد حفظ کند و یا نسل جدید را آموزش دهد. رویا زمانی در مورد با صحبت با تعداد از تحلیلگران گزارشی دارد که به توجه رسانیده می شود.
گزارش سیگار یا سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان که روز سه شنبه آشکار شد در مورد بقای نیروهای هوایی افغان پس از خروج آمریکا از افغانستان شدیداً هشدار داده اذهان داشته است که نیروهای هوایی افغانستان قادر به نگهداری تیاره‌های خود نبوده و نمی‌تواند نسل بعدی نیروی هوایی را آموزش و تربیت کند. بسم الله رنج براگاه مسائل سیاسی میگوید که معلومات دقیق از وضعیت و همچنان بدراز کشیدن مذاکرات در قطر نماینگر پسمنظری بود برای سیگار تا همچو گزارش را به نشر برساند.
گزارش سیگار به یک نحوه یک آینده‌نگری بود، یک چیزی شبیه پیشبینی که در واقع نشان میداد که نهادهای دولت افغانستان یا در کل دولت افغانستان آنقدر میزان وابستگیش به کمک های خارجی و به خصوص ایالات متحده آمریکا زیاد هست که اگر بکوی کمک ها را بالاخره دولت افغانستان به خودش نداشته باشه و خصوصا نیروهای هوایی و دفاعی افغانستان به خود نداشته باشه، بالاخره نمیتونن از پس مدیریت طلاهایی که در دست دارن یا از پس مدیریت تجهیزاتی که در دست نیروهای هوایی افغانستان هست درست در بیاین. از این نقطه نظر لبیر میکنم گزارشی که نشر شد یکی از پیشبینی‌های بسیار دقیق و همه جانبه بود که سیگار نشر کرد.
اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان به این باور است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چند سال اخیر الی 15 ماه آگست سال 2021 در بخش اجرای عملیات زمینی 100% مستقلانه عملیات را انجام می‌دادند و همچنان از آغاز سال 2019 عملیات هوایی و زمینی بدون همکاری نیروهای خارجی صورت می‌گرفت و در برخی موارد از نیروهای خارجی طالب کمک می‌شدند. اما این به آن معنا نبود به گفته آقای احمدزی که با خروج نیروهای خارجی و آمریکایی نیروهای افغان توانایی نداشته باشند و همچنان کمک ها برای آنان به پایان برسد.
در بخش ظرفیت سازی و توانایی اجرای عملات هوایی و زمینی این کاملا نیروهای امنیتی افغانستان او توانایی را داشتند. در بخش کمک‌های تکنیکی و مالی ما نیاز به کمک‌هایشان داشتیم که به اساس تعهدات که جامعه جهانی با حکومت قبلی افغانستان کرده بود تا پایان سال 2024 این کمک‌هایشان ادامه می‌داد، ولی در بخش میدان جنگ اینا خارج می‌شدند، ولی در بخش ادامه کمک‌هایشان تا پایان سال 2024 این کمک‌هایشان ادامه می‌داد.
آقای احمدزی افزود که زمانی که نظام از بین می رود طبیعی است که اثرات خود را در تمام بخش ها می داشته باشد. گزارش یک سال قبل سیگار که اکنون از حالت محرم بودن خارج شده نشان می دهد این نهاد در اوایل سال 2021 میلادی هشدار داده بود که نیروهای هوایی افغان بدون کمک و آموزش قابل ملاحظه و مهم ایالات متحده از هم می پاشد. از سوی دیگر اسدالله ندیم آگاه مسائل نظامی به این عقیده است که مشکل اصلی در قوای هوایی اردوی قبلی افغانستان نبود، بلکه نبود یک پلان منظم، نبود صلاحیت تصمیم گیری، اختلاس، گزینش های سمتی و قومی، عدم برنامه های ابتکاری و موارد دیگر عوامل است که سیگار با استناد به آن از فروپاشی قوای هوایی افغان هشدار داده است.
و از این خاطرم با واسطه کمک های فراون ضعیف شد قوای افغانستان. اما در دوره طالبان اصلا سخن از ایجاد قوای هوایی بسیار مشکل است، چون اصلا اساسات تشکیل قوای هوایی در افغانستان نابود شده، از بین رفته و بسیار مشکل است که با این حال وضع از تاسیس یک قوای هوایی که کارا باشد، مدرن باشد، مطابق نیازمندی های زمان باشد حرف زد، چون که نه امکانات شد دارن، نه ظرفیت شد، نه توانایی شد. اصلا حرف زدن در مورد تاسیس قوای هوایی در شرایط فعلی بسیار مشکل است، دور از واقعیت است، چون که اساس بنیادش ندارن، ظرفیت ندارن.
در این گزارش به طور خاص به کوتاهی آمریکا در بخش آموزش کارکنان افغان اشاره شده است. بر اساس این گزارش سیگار، حمایت هوایی آمریکا از نیروهای دولتی افغانستان در جنگ 20 ساله علیه نیروهای طالبان با دولت پیشین از اهمیت زیاد برخوردار بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیمش مبنی بر خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. آقای بایدن که به روز چهارشنبه در کنفرانس خبری صحبت میکرد، همچنان گفت که افغانستان قبرستان امپراتوری هاست، اما افزود که این کشور نمیتواند تحت یک حکومت واحد متحد شود. شرح بیشتر در مورد این سخنان رئیس جمهور بایدن را همکار ما عزیز الرحمن با توجه می‌رساند.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا بار دیگر از تصمیمش مبنی بر خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که با آگاهی از این که پیروزی در افغانستان یک امر غیر معمول بود و اجساد بیشتر به ایالات متحده فرستاده می شد، خروج نیروها در هر مقطع نمی توانست کار آسان باشد. آقای بایدن که در آستانه نخستین سال روز ریاست جمهوریش در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می کرد، همچنان گفت که افغانستان نمی تواند تحت یک حکومت واحد متحد شود.
ما برای 20 سال در هر هفته 1 میلیارد دلار در افغانستان مصرف میکردیم. اگر فکر میکنید که کسی میتواند افغانستان را زیر یک حکومت متحد کند، دستان خود را بالا کنید. این کشور به یک دلیل محکم قبرستان امپراتوری ها بوده است. این کشور مستعد به وحدت نیست.
آقای بایدن همچنان گفت که در مورد زنان و مردانی که در اثر حملات تروریستی میدان هوایی بین المللی کابل کشته شدند، نگرانی جدی دارد، اما گفت که از تصمیمش مبنی بر خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان عذرخواهی نمی کند. رئیس جمهور بایدن گفت که اگر قوای ایالات متحده را به طور کامل از افغانستان بیرون نمی کرد، حال ناچار می شد تا قوای بیشتر به آن کشور اعزام کند.
I have a great concern for the women and men.
به خاطر زنان و مردانی که در جریان روند تخلیه در انفجار در بیرون میدان هوایی جان دادند، نگران هستم. اگر قوای ایالات متحده را به طور کامل از افغانستان بیرون نمی کردیم، حال ناچار بودیم بین 20 تا 50 هزار نیروی بیشتر اعزام کنیم.
مایکل والتز، یک تن از قانونگذاران جمهوری خواه در کانگرس ایالات متحده، در واکنش به این سخنان رئیس جمهور بایدن، تصمیم او را مبنی بر خروج کامل از افغانستان حکم اعدام 10,000 متحد آمریکا خوانده است. نحوه خروج ائتلاف به رهبری ایالات متحده از افغانستان که با هرج و مرج همراه بود مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. در نتیجه یک حمله انتحاری که در جریان روند خروج در کابل صورت گرفت، 10 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی جان باخت. همچنان در یک حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا که یک روز قبل از پایان روند خروج در کابل صورت گرفت، 10 غیر نظامی افغان با شمول 8 کودک کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه نخستین ویدیوی این حمله را نشر کرد. وزارت دفاع ایالات متحده از این حمله در قدم نخست دفاع کرد و گفت که تندروان گروه داعش را هدف قرار داده است، اما بعداً آن را یک اشتباه غم‌انگیز خواند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا ساعت هفت شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم.